پیام شخصیت های مثل رئیس علی درواری و سهولت دوله قشقایی نها هستیم که در مقابل انگلیسی ها و پلیس جنوب انگلیس اینها قیام میکنن و جان خودشون رو به هر حال بر سر این مبارزه میگذارن.
خب نام بردید از رئیس علی دلواری و قیام تنگستانی ها که همینجا مناسب از یک بسته صوتی بشنویم با عنوان دلیران تنگستان. بازگردیم در خدمت شما هستیم.
صحبت از خلیج فارس که میشه نباید فکر کنیم بودن تو این گستره آبی چشم نواز خیال دیروز و امروز کشورهای غربیه. اهمیتی که خلیج فارس داره باعث شده از گذشته های دور خیلی ها چشم طمع بهش داشته باشن و بوشهر هم به دلیل همجواری با این پهنه زرخیز و هم به دلایل دیگه برای استعمارگرها همیشه اهمیت داشته. دکتر مجید تفرشی، مورخ و سندپژوه.
اگر شما رو استاد بریتانیایی توجه کنید، می‌بینید که منطقه بوشهر از دیرباز، یعنی حتی قبل از مناسبات مستمر ایران و بریتانیا از قرن 18، یعنی اهمیت ویژه‌ای داشت. هم از جهت ارتباط با دولت مرکزی، هم از جهت اهمیت تجاری، هم از جهت اهمیت سیاسی که باعث می‌شد که همه قدرت‌های خارجی، قدیم پرتغالی‌ها، اسپانیا و انگلیسا، بعد انگلیس ها و حتی روس ها و آلمان ها اونجا نمایندگی داشتن.
سال 1915 میلادی مصادف بود با سال 1294 خورشیدی و گرماگرم جنگ اولی که به اسم جنگ جهانی شناخته میشه. اون روزا محمد علی شاه مجلس رو به توپ بسته بود و به دنبال برگردوندن استبداد بود. دکتر علی تهرابند، پژوهشگر:
ما در این برهه از زمان شاهد دو قیام اساسی هستیم، یکی در صفحات شمال ایران قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی و دیگری در مناطق جنوب ایران قیام دلیران تنگستان که به رهبری رئیس علی دلواری صورت میگیره و شخصیت‌های مثل چاکوتایی هم در این زمینه فعالیت لازم رو دارن.
رئیس علی دلواری به دستور سید مرتضی مشتهر اهرمی، روحانی بوشهری، سر به مخالفت برداشت و منطقه بوشهر رو از تصرف حکومت مرکزی خارج کرد.
در خطه فارس هم علما و مراجع به مدد این قیام میان و با حمایت‌های همه جانبه مردم رو جذب می‌کنن به سمت قیام مناطق جنوب ایران و در واقع قیامی که رئیس علی دلواری عهده‌دارش هستش.
آشفته بازار کشمکش قدرت توی کشور و بیکفایتی احمدشاه که حالا جانشین محمد علی شاه شده بود از یه طرف و نیاز انگلستان برای تأمین سوخت ماشیناش در جنگ، روباه پیر رو به این فکر انداخت که برای چهارمین بار به بوشهر دست اندازی کنه. دکتر دیوید یعقوبیان، استاد دانشگاه کالیفرنیا:
بوشهر برای انگلیسی‌ها بنا به دلایل تجاری مهم بود، از جمله به دلیل صادرات عمده تریاک از ایران به چین که محصولی مهم برای انگلیس بود. اما مهمترین علت در زمان جنگ جهانی اول و احتمالاً دلیل اصلی که انگلیسی‌ها در سال 1915 به بوشهر حمله کردند نفت ایران بود که 7 سال قبل کشف شده بود.
انگلستان برای حفظ منابع نفت ایران و در واقع استخراج این منابع نفت که در ماشین جنگی کشور هم به کار گرفته میشه، به ویژه در ناوگان دریایی انگلستان، این مسئله رو پدید میاره که میبایست تمام هم و غمش رو برای سرکوب قیام در ایران تنگستان مصرف بکنه و بنابراین پلیس جنوبی که در سال 1916 میلادی در ایران شکل گرفته بود و 2 سال قوام و دوام پیدا کرده بود، کمک حالی هست برای قوای انگلیسی.
رئیس علی دلواری با روحیه جهادی و استعمار ستیزی که داشت نمیتونست این سلطه رو بپذیره. این دلیر مرد تنگستونی همچنان بر اصول اصیل مشروطه پایبند بود.
حرکتی که رئیس علی دلواری رهبری میکنه دقیقاً بر اساس خواسته های اصیل مشروطیت است، نه خواسته های البته به انحراف کشیده شده. انقلاب مشروطیت در واقع جزء خواسته های اصلیش مسئله استعمار گریزی و رهایی ایران از سلطه بیگانگان و تجاوز طلبانی که به نظر من قیام تنگستان ادامه منطقی و طبیعی راه انقلاب مشروطیت.
رئیس علی دلواری فعال و حامی نهضت مشروطه بود و خودش هم در سن 24 سالگی در جبهه های نهضت مشروطه جنگید. اون حامی قدرتمند تقویت حق حاکمیت و تمامیت مرزی ایران بود و سرسختانه با حضور هر گونه نیروی بیگانه به ویژه انگلیسی‌ها در ایران مخالفت می‌کرد. بنابراین مشارکت رئیس علی در مشروطه به دلیل نگاه ضد استعماریش بود.
همین نگاه ضد استعماری باعث شد نیرو جمع کنه و به قشون انگلیس شبیخون بزنه و تلفات نیروهای دشمن رو بالا ببره. مرحوم بانو خیری، همسر رئیس علی دلواری:
اصلا 900 نفر اردو جمع شد، سامون میگه شیخ مسعود تا خادوحسین
800-900 نفر نیرو جمع شد، از سامان شیخ مسعود تا خادوحسین تا بهمنیار تا آرونسای دشتی و خانای دشتستون، همه کنار زائر خزخان جمع شدن.
سنگر رو با مهمات و با اسلحه و با تفنگ و با آب و با جنگ و با همه چیز
کنار دریا سنگر زدن، با مهمات و اسلحه و آب و همه چی مرتب. سنگرا همه تفنگ آنتیک و فشنگ داشتن. سه نفر کنار خود رئیس علی بودن، براش اسلحه پر میکردن و او شلیک میکرد. ساعت 6 صبح عید ماه رمضان علم جنگ. منزل ما تو کوه بود، خودم علم براش آوردم و زد به سنگرش.
منظورم تو بود، خودم علم آوردم براش.
نبرد جانانه رئیس علی با انگلیسی ها تا آخر جنگ اول بین الملل ادامه داشت، تا اینکه 12 شهریور 1294 شمسی از پشت سر و شاید توسط یکی از نفوذی‌های دشمن هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید، ولی خون رئیس علی جوشید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از همکار خوبون آقای حسن ایدرزاده که این بسته صوتی رو تقدیم شما کردن، و همچنین ممنونم از جناب استاد فلاح‌زاده عزیز که مانند برنامه گذشته همراه ما بودن و از بیاناتشون استفاده کردیم. انشالله که از این برنامه بهره برده باشید. خدا نگهدار.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سقف پوش، با همه در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت. در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
دوستان گرامی، سحرگاهتون به خیر باشه انشالله. همچنان از پخش رادیو معارف در خدمت شما خوبان هستیم. برنامه ها رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. دیار سلمان برنامه بود که تقدیمتون شد. این برنامه ساعت 3:30 بعد از ظهر همین امروز جمعه تکرار خواهد شد. اما مکارم خوبان رو براتون الان میخواییم پخش بکنیم. صحبت های آیت الله مکارم شیرازی درباره عوامل توفیق و سلب توفیق. بعد از اونم رأس ساعت 4 صبح آیین حکمت رو خواهید شنید، تدریس فلسفه اسلامی و صحبت های مرحوم آیت الله مصباح یزدی که تقدیمتون خواهد شد. ساعت 4:30 هم زیارت وارث رو خواهیم شنید. 4:50 میتونید شنونده صبح نیاز باشید، ویژه برنامه اذان صبح، و پس از اون هم دعای عهد زمزمه میشه و ما از محضرتون خداحافظی خواهیم کرد. هنگام اذان صبح 5:28 است و زمان طلوع آفتاب در شهر مقدس قم ساعت 6:51 و التماس دعا دارم از همه شما عزیزانی که دارید صدامون رو میشنوید. اما دعوت میکنم همراه باشید با مکارم خوبان 20 دقیقه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در آسمان شمیم یاد. نفس آسمان شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. درس ماست در باره اسباب توفیق و اسباب سلب توفیق. قبلا عرض کردم منظور از توفیق آن است که خداوند وسائلی برای ما فراهم کنه که مسیر طاعت و تهذیب اخلاق و قرب الالله رو طی کنیم، منتها مجبور نمی کنه. ما قائل به جبر نیستیم، وسائلی است که اختیار از ما سلب نخواهد کرد. ضد آن رو خذلان میگن، یعنی وسائل و اسبابی فراهم بشود که ما از اطاعت خدا، از اخلاق فاضله فاصله بگیری. روایاتی باز من بخونم درباره مسئله توفیق که بدونیم تا این توفیق الهی نباشد کار به جایی نمیرسد. از ناحیه ما تلاش و کوشش، از ناحیه خداوند توفیق. یکی از روایات که از امام امیر المؤمنین علی علیه السلام و در تحف العقول نقل شده فرمود: عباد الله، مخاطب بندگان خدا همه هستند، صلی الله الیقین، از خدا یقین بخواهید. یقینی که باشه همه چیز برای انسان آسان میشه. یقین سست باشه انسان در خیلی جاها میلنگه و به آسانی به مقصد نمیرسه. صلی الله الیقین، یقین به ذات پاک پروردگار، به روز قیامت، به حساب، به کتاب، به کتب آسمانی. فإن الیقین رأس الدین، اون رأس الدین نقطه بالای دین یقینه. شاهدم اینجاست: ورغبو الیه فالتوفیق، از خدا توفیق بخواهید. فانه اس وثیق، یقین اون قسمت بالاست، توفیق شالوده محکم، حسن وسیق. اگر این دو طرف حاصل باشه قطعا انسان سعادتمند خواهد بود. از خدا هممون بخواهیم اون یقین واقعی را به اصول دین، و از خدا بخواهیم توفیق را که همون اس وسیق شالوده محکم. حدیث دوم داریم، این از امام باقر علیه السلام: لما سئل عن لا حول ولا قوة الا بالله. البته این در کتاب توحید صدوق صفحه 242. خیلی عادلشون میخواد لا حول ولا قوة الا بالله بدانن یعنی چه. امام باقر علیه السلام اینجا معنی کرد. حول به معنی حائله، مانع، تحول، همه اینها از یه ریشه است. لا حول، هیچ مانعی نیست. ان معصیت الله الا بعون الله، اگر میخواهید بین شما و معصیت الهی فاصله بیفتد، باید کمک خدا شامل حالتون باشه. ولا قوت لنا على طاعت الله لا حول ولا قوه. اولی حائل، دومی نیروز. اولی جنبه های منفی، دومی جنبه های مثبت. الا به توفیق الله عز و جل. تا توفیق الهی نباشد حق اطاعت انجام نمیشه. تا حول الهی نباشد بین ما و بین معاصی فاصله نمیفته. سومین روایت رو بخوانم در زمینه اهمیت توفیق و بعد بریم سراغ اسباب توفیق و موانع توفیق. عن ابی جعفر ثانی، ابو جعفر اول امام باقره، ابو جعفر دوم امام جواد. عن ابی جعفر ثانی المؤمن یحتاج الى ثلاث. آدم با ایمان برای پیشرفت، برای قرب الالله، برای سعادت و نجات یوم القیامه یه چیز لازم داره: توفیق من الله، توفیق الهی، و واعظ من نفسه، واعظ درونی که در بحث واعظها شرعش و خدمتتون عرض کردم، و قبول ممن ینصحه. اگر کسی تو رو نصیحت کرد قبول کن. توفیق الهی، واعظ درونی، قبول نصیحت نصیحت کنندگان خیرخواه، این سه تا دست به دست هم بده همه چیز رو درست میکنه. ببینید در یه حدیث کوتاه کل اسباب سعادت بیان شده. این سطح روایت دیگری بود که در باره اهمیت توفیق خدمتتون خوندم. حالا بریم سراغ این که ببینیم چه اموری اسباب توفیق میشه. اول من این مقدمه رو بگم، بارها هم گفته ایم، خداوند حکیمه، نه به کسی توفیق بی دلیل میدهد نه از کسی توفیق و بیدنیم سلب میکنه. رو حسابه، روی کتابه. من یه اسبابی فراهم میکنم، توفیق الهی میاد سراغ من. خدایی نکرده یه اسبابی فراهم میکنم، سلب توفیق میشه. توفیق الهی که آمد، هر طرف میرم میبینم درها به روی من باز میشه، مشکلات حل میشه، وسائل اطاعت الهی فراهم میشه. اما سلب توفیق که میشه، هر کجا میرم میبینم درها بسته است. میخوام نماز شب بخونم، خواب میمانم. میخوام نماز جماعت برم، مانع پیدا میکنم. میخوام زیارت کربلا برم، زیارت خانه خدا برم، در اون هنگام یه مشکلات داخلی خارجی برام پیدا میشه، هر چی میکنم درها بستی. کاری کردم توفیق از من سلب شده. حالا چه اسبابی توفیق رو فراهم میاره، چه اسبابی توفیق رو سلب میکنه؟ زیاده. یکی از اموری که مایه توفیق میشود ترک شبهاتی. در اونجایی که خانه می روید، خیلی وقتا میشه انسان خانه کسی می روه که می دونه اهل خمس و زکات نیست. حالا شاید این غذایم که آورده همینه، از اون چیزهایی که تعلق گرفته، یا خدایی نکرده رباخار بومخیشه، مجبور شدم برم. خب اگر من برم و غذای مشتبه بخورم سلب توفیق بشه، جای تعجب نیست. ما در اینجا به اشخاص اجازه دادیم، میگیم وقتی میروید اونجا غذا میخورید، قیمت اون غذا رو در نظر بگیرید. من چقدر میشه؟ و اون را از طرف صاحب اصلیش به فقیری بدهید. مال کسی بوده، نمیشناسید مالی کی بوده، نمیشود تصرف بکنید مگر از اول نیت داشته باشید معادل اون رو به شخص فقیر و شخصی که نیازمنده از طرف صاحب اصلیش بدهید. این از اموری است که اگر آدم رعایت کنه صد به توفیق نمیشه، اما اگر رعایت نکنه سراغ مسائل مشتبه بره. هدیه برای من آورده از خانه همسایه، همسایه هم سرش خیلی به حساب نیست، هدیه رو بخوام عقب بزنم، خب همسایه است دیگه، میخوام زندگی کنیم با هم، دشمن میشه. هدیه رو میگیرم معادل قیمت هدیه به اشخاص نیازمند میدم. اینجا اگر حرامی هم تو این هست حلال میشه. چرا؟ چون وظیفه شرعیم که مسئله رد مظالمه انجام دادیم. ببینید همه مسائل شرعی راه حل داره، فضلا باید این راه حل ها رو به همه مردم نشان بدن، راه بدن. حتی این مسئله رو نمیدونم من اینجا گفتم جای دیگری گفتم، ما این گندم هایی رو که میخوریم، نان که میخوریم در سال، مطمئنیم بعضی از اینها زکاتشو ندادن. این گوشت هایی که مصرف میکنیم در عرض سال، بالاخره میدانیم بعضی هاشو زکاتشو ندادن. آیا همین مشتبه رو بگیم ما حمله به صحت میکنیم، ید مسلم، سوق مسلم، قواعد فقهیه به ما اجازه میده، اما اون چیز شبهناک اثر خودشو خواهد گذاشت. گفتیم شما بیاد حساب کنید در سال مگر چقدر نان میخورید؟ ما حساب کردیم خیلی نمیشه، زکاتشو میدیم. مگر در سال چقدر گوشت میخورید؟ 40 تا گوسفند یک گوسفند زکاتشه. مگر چقدر میشه زکاتش؟ زکاتش میدیم. وقتی این کار بکنیم قضامون پاک میشه، حلال میشه، نه شبهناکه، نه توش زکاته، نه توش خمسه، نه توش چیزهای دیگره. این باعث میشه قلب نورانی میشه و توفیق الهی هم شامل حال ما خواهد شد. یکی از اموری حالا عکسشو بگیم که باعث سلب توفیق میشه، شرکت در مجلس گناه. برادران، خواهران، مجالس آلوده به گناه در زمان ما کم نیست. خب در این مجالس گاهی انسان مجبور، واقعا مجبور شرعیه، خب اندازه ضرورت، گاهی هم مجبور نیست. وقتی مجبور نیستی چرا در مجلس گناه شرکت میکنی؟ همین مایه سلب توفیق تو میشه. میروی به سوی تهذیب نفس، درها به روی بسته میشه، بسته میشه. آیاتی در قرآن در این زمینه داریم، من یه آیهشو میخونم، آیه 68 سوره انعام، خطاب به شخص پیغمبره ولی منظور امته. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، وقتی دیدی اشخاصی نشستند و در باره آیات خداوند بدگویی میکنند، خبز در آیات به معنی بدگویی کردنه، یا نشستن نظام مقدس جمهوری اسلامی رو مسخره میکنند، واجب قرآن، واجب مقدسات حرفهایی میزنن، فاعرض عنهم، از اینها فاصله بگیر. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، مجلس رو فضاشو ای میتونی عوض کن. برادرها بریم سراغ بحث دیگری، خواهرها بریم سراغ بحث دیگری. میگن یه همچین کارهای خوبی شده است، یه همچین کتاب های خوبی منتشر. صحنه رو عوض کن اگر میتونی، اما اگر نمیتوانی برخیز. و اما یونسیان نکش شیطان زید آیز، اگر شیطان تو رو به فراموشی انداخت. این خطاب به پیغمبره، اما منظور امت پیغمبر نه در این مجالس شرکت میکنه نه فراموش کاره. فلا تقعد بعد ذکرا مع القوم الظالمین، وقتی یادت آمد بلند شو اونجا ننشین. بنشینی یکی از اسباب سلب توفیقی. بعد میخوای بری کارهای خیر کنی، میبینی درها به رویت بسته، یه جای کارت عیب داشته. اگر عیب نمیداشت اینطور نمیشد. یکی دیگر از عوامل سلب توفیق، من حدیثی است از شخص خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله، خدمتتون میخونم. فرمود ان المعاصی یستولی به الخذلان، گناهان خزلان میاره. خزلان گفتیم سلب توفیقه. حتی توقعه بما هو اعظم من، شما را از این گناه کوچکتر سلب توفیق میکن، میره گناه بزرگتر. گناه بزرگتر کنی باز میره گناه بزرگتر. کار به جایی میرسه که دیگه قلب تاریک میشه. راه بازگشت به سوی انسان، پناه بر خدا بسته میشه. این حدیث من از میزان الحکمه نقل کردم، حدیث 22254. یکی از اموری که سلب توفیق میکنه غرق شدن در زرق و برق دنیا، دنبال تشریفات رفتن، دنبال ثروت عظیم رفتن، انسان رو به خود مشغول میکنه. همش حساب و کتاب، طلبها، بدهها. امروز دلار بالا رفته، فکرش ناراحته. پایین آمده، فکرش ناراحته. بازار اینطور شده، محدودیت ها شده، تحریم ها شده. همش در فکر دیگه. مجالی باقی نمیماند برای توفیق. حالا من نمونه های و قسمت هایی گفتم. انشاءالله بقیه بحث رو میذاریم برای هفته آینده. از خدا تقاضا میکنیم ما رو از توفیقاتش محروم نفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی. بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد.
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد.
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد.
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا کسی.